بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه دهم از کارگاه حقوق جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. اجازه بدید تا یک مرور اجمالی داشته باشیم. گفتیم که در جزای عمومی ما سه مبحث کلی رو خدمت شما ارائه خواهیم کرد. مبحث اول مبحث مربوط به جرم هست، مبحث دوم مبحث مربوط به پل بین جرم و مجازات هست که تحت عنوان شرایط و موانع مسئولیت کیفری خدمتون عرض خواهیم کرد، و مبحث سوم هم مجازات هست. زیر هر یک از این سه مبحث اصلی کلی مطلب هست که همون جزای عمومی 1 و 2 و 3 رو در واقع تحت پوشش خودش قرار میده. آمدیم زیر مجموعه بحث یا مبحث جرم. گفتیم که هر جرمی برای تشکیل 3 تا رکن رو لازم داره، 3 تا پایه رو نیاز داره. 3 تا پایه هست که بهش ارکان یا عناصر یا 3 پایه تشکیل دهنده جرم میگیم. رکن قانونی بود، منظور مواد قانونی بود که در اونها به رفتار تصریح شده و نوع و میزان مجازات هم در اون ماده ذکر شده باشه و البته خب استثناءاتی هم داشت. بعد رکن مادی رو خدمتون عرض کردیم که منظور همون رفتار بود. گفتیم رفتار در قانون شامل فعل و ترک فعل میشه. بر اساس رکن مادی یا همون رفتار آمدیم 3 تا تقسیم بندی خدمتون ارائه کردیم. تقسیم بندی جرم به مطلق مقید، تقسیم بندی جرم به ساده، مرکب و به عادت، و تقسیم بندی جرم به آنی و مستمر. و بعد رفتیم سراغ رکن سوم یا پایه سوم تشکیل دهنده جرم که رکن روانی بود و گفتیم در جرایم غیر عمدی رکن روانی یا عنصر روانی تقصیر هست، در جرایم عمدی رکن روانی سوء نیت هست. سوء نیت رو خودش رو به 2 قسمت تقسیم کردیم، سوء نیت عام، سوء نیت خاص. عام رو گفتیم هم در جرایم مطلق و هم در جرایم مقید، در همه جرایم عمدی ما به سوء نیت عام نیاز داریم. اما خاص رو گفتیم در جرایم مطلق در برخیش ما سوء نیت خاص داریم، در جرایم مقید در همه‌شون ما سوء نیت خاص داریم. خب بنابراین بر اساس رکن روانی جرم رو ما به 2 قسمت عمدی و غیر عمدی تقسیم کردیم. در واقع حالا اگر که، و این رو هم البته خدمتون عرض کردیم، گفتیم که اگر جرم از نوع جنایت هم باشه این غیر عمدی خودش به 2 دسته تقسیم میشه، به شبه عمد و خطای محض که یه توضیحاتی خدمتون دادیم. خب ما هنوز در مباحث زیر مجموعه مبحث جرم هستیم، هنوز سراغ اون پله و مجازات نرفتیم، هنوز داریم زیر مجموعه مبحث جرم صحبت میکنیم. حالا میخوایم یه بحثی رو ذیل جرم عمدی خدمتون عرض بکنیم. یه بحثی رو میخوایم در واقع زیر مجموعه جرم عمدی، یعنی رکن سومی که اومدیم و جرایم رو تقسیم کردیم به غیر عمدی و عمدی، میخواییم ادامه بحث رو زیر مجموعه جرم عمدی خدمت رو عرض کنیم. میخواییم در واقع جرم رو از نگاه مجرم عمدی یا مرتکب جرم عمدی نگاه کنیم. وقتی که یک جرم عمدی قرار هست محقق بشه، از منظر مجرمی که داره اون جرم عمدی رو انجام میده، تکرار میکنم عمدی رو انجام میده، چه مراحلی باید طی بشه که بگیم جرم عمدی رو مرتکب شده و انجام داده. پس ما میخوایم از نگاه مجرم الان نگاه بکنیم، مجرمی که داره یک جرم عمدی رو انجام میده. حقوقدان ها میگن که 4 مرحله بایستی طی بشه. مرحله اول قصد ارتکاب جرم یا قصد مجرمانه، یک مجرمی که میخواد جرم عمدی رو انجام بده مرحله اول قصد ارتکاب جرم یا قصد مجرمانه داره. مرحله دوم تهیه مقدمات یا اقدامات مقدماتی هم بهش میگن. مرحله سوم شروع به اجرا، عملیات اجرایی یا شروع به جرم. مرحله چهارم تحقق جرم کامل یا جرم تام بهش میگن. کامل دیگه جرم تحقق پیدا کنه. این چهار مرحله بایستی از نگاه یک مجرم طی بشه. خب اجازه بدید بچه ها، وقتی میگیم میخوام از نگاه مجرم این چهار مرحله رو بیان کنیم، باید مجرم باشی تا عمق مطلب رو درک بکنی. برای همین خب الان قطعا کسایی که به مطلب دارن گوش میدن، رفتار مجرمانه عمدی ممکنه تا به حال در جرم در زندگیشون مرتکب نشده باشن. من میخوام از این مثالی استفاده کنم که تقریبا همه ما تجربه اون رو داشتیم و بیام با این تجربه‌ای که داشتید این چهار مرحله رو عمیقی بهتون تدریس کنم. یادتون هست کودک که بودیم، بچه که بودیم، مخصوصا عیدها مادرها معمولا یک کمد یا یکی از کابینت‌های بالایی رو یه جایی رو داشتن که حالا گز و شیرینی و شکلات و اینا رو داخل اون میذاشتن که ما بچه ها مدام نریم سراغش تمومش کنیم دیگه، برای مهمون چیزی نباشه یا به خودمون آسیب بزنیم. دسترسی به اون کموده بالاها هم معمولا میذاشتن که یه تاخچه‌ای بود، به هر حال یه کمدی بود، کابینتی بود، قدغن بود، نمیتونستیم دسترسی بهش، سخت بود. مادره میذاشت اونجا این وسایل رو، حالا یا مادر یا پدر والدین، و اجازه دسترسی به اونها رو ما نداشتیم، مگر حالا موقعی که مهمان میومد همزمان با مهمان پذیرایی بشیم یا موقعی که خود پدر مادر اجازه میدن. خب حالا ما هممون شاید این تجربه رو داشتیم، بچه ها تو ذهنشون تصور که اگه حالا همه این شکلات مثلا من داشتم، همه این گزا، همه این شیرینی ها مال من بود، یا حتی همه این پفک ها مثلا داشتیم، آرزوهای بچگانه، همه این پفک هایی که تو اون کابینت بود مال من بود مثلا. خب این تصور ذهنی رو داشتیم که همش رو بشینیم تمام کنیم. بعد این تصور در ذهن ایجاد میشد که حالا اگه ظرفش جلو من بود، کلی شکلات میخوردم، مثلا کلی پفک میخوردم، کلی گز میخوردم و اینها. با این تصور یکی دو روز طی میکردیم و میدیدیم که مهمانها که میان پذیرایی میشن، اینا رو مادر میبره میذاره تو اون قفسه اون بالا. بعد میرفتیم تو فکر این که خب چطوری میشه بریم سراغ اون کابینته، دست برد بهش بزنیم. روزی می اومدیم و حالا یکی دو روزی با این حرص و ولع کودکان نسبت به اون خوراکی ها بررسی می کردیم که حالا اگه خواستیم بریم سراغ اون کمدی، باید یه زمانی باشه که مامان یا بابایه نباشه. حالا اون زمانه که یا مثلا بعد از ظهراست که خواب بعد از ناهار رو پدر مادرها دارن، یا موقعیه که مادر میره، در واقع پدر مادر میرن مهمونها رو تا دم در مشایعت کنند و حرفای دم دری رو میزنن. این موقع ها فرصت های خوبیه که میشد بری دسترسی پیدا بکنی به اون گنجه، به اون کابینته. اینا رو در ذهنت داری تصور میکنی. خب حالا بخوام برم سراغ اون کابینته، قدم که کوتاست، دسترسی ندارم، چطوری دسترسی پیدا کنم؟ خب یه چارپایه داریم تو حموممون، یا 5-6 تا متکا برمیدارم میارم قدم میرسه بهش، یا این صندلی میز ناهارخوری رو میبرم میذارم اونجا که برم از کابینت بالا برسم به اون بالا. اینا ببینید همش در ذهن ما داریم تصور میکنیم. خب فرصت استفاده میشد، فرصت به دست می اومد، اومدم سری رفتم دیدم یه فرصت مناسبی هست، چارپایه رو بر می داشتیم می رفتیم می زشتیم زیر پا، از کابینت می رفتیم بالا، در اون انبار آذوقه رو باز می کردیم حالا دست می بردیم به سمت ظرف شکلات ها، گزو یا شیرینی دو سه تا تو دهن می زشتیم و چند تا هم تو جیب و می پریدیم پایین. حالا اگه یه مقدار تیزتر و عاقلتر بودیم در رو می بستیم، وسایلی هم که جهت دسترسی به کابینت و اینها مثل اون چارپایی و اینا در واقع استفاده کردیم، می رفتیم می زشتیم سر جاش، جوری وانمود می کردیم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده از ترس اون کتکه یا دعواه که مجازات میشه در واقع. بعضی وقتا هم چون زمان کم بود یا عقلمون اونقدر قد نمیداد، در رو نمی بستیم، وسایل هم سر جاش نمی زشتیم، دیگه مسیر رو میسوزوندیم میرفت. خب حالا این مثال رو گفتم، شاید برای خیلیاتون خیلی خاطرات تداعی شد. میخوام عمق مطلب رو ببینید. ببینید بچه ها، اون تصویرهای ذهنی و اون نقشه هایی که تو ذهنتون چیدید، چه زمانی برم، چطوری برم از این کابینت بالا که بتونم بر حالا ارتفاع خودم اضافه کنم، بتونم به اون کابینت بالایی برسم، اینهایی که در ذهن ماست، اینها رو بهش میگیم قصد مجرمانه یا قصد ارتکاب جرم. بعد آمدیم اون صندلی و چند تا متکا رو یا اون چارپایی هموم رو اووردیم. این میشه اقدامات مقدماتی، تهیه مقدمات جرم. بعد اومدیم از این متکاها یا از اون در واقع چارپایه رفتیم بالا، روی کابینت در رو باز کردیم، دست رو بردیم به سمت شکلات ها. این میشه عملیات اجرایی، شروع به اجرا، شروع به جرم. بعد شکلات رو برداشتیم یا اون گز رو برداشتیم دو سه تا گذاشتیم تو دهنمون، چند تا هم تو جیب و پریدیم پایین، تمام. این جرم تمام شد، جرم تام، تحقق جرم. خب قطعا مستحضرید دیگه، شکلات برداشتن از کابینت بالایی عنصر قانونی نداره و این مثال رو من زدم که کامل مسیر رو براتون تشریح کنم، چون همه ما این مسیر مجرمانه رو تقریبا طی کردیم. مجرمانه ای که مجازاتش تنبیه مادر یا پدر بود یا دعوا کردن اونها بودش. حالا بچه ها ببینید، مجرم هم بچه ها در ارتکاب هر جرم عمدی این مسیر رو طی میکنه. حالا البته ممکنه تو بعضی از جرائم مثلا یکی مرحلش رو یا دو مرحلش عقلا متصور نباشه، نتونیم تداعی بکنیم، یا اصلا مثلا تهیه مقدمات مرحله دوم ممکنه اصلا نداشته باشیم که اونجا، اما در میتونیم به صورت کلی بگیم در اغلب جرائم عمدی این چهار مرحله وجود داره. مثلا در قتل هایی که با برنامه انجام میشه، حالا مثال رو از اون مثال کودکانه در بیاریم بریم تو مثال های جزایی، در قتل هایی که با برنامه انجام میشه، میدونید ما یه سری قتل هایی داریم، حالا قتل هایی که به صورت عمدی مرتکب میشه شخص، که حالا انشالله در جزای عمومی اگر فرصت شد و عمری باقی بود قطعا براتون تدریس جزای عمومی رو هم در بحث قتل خواهم داشت. ما قتل ها رو بچه ها دو مدل داریم، یه سری قتل های با برنامه داریم، حالا از نگاه منی که بازپرس ویژه قتل بودم بگم، اینجوری براتون بگم جرم از لحاظ جرم شناسی بگیم، یه سری قتل های با برنامه داریم، یه سری قتل های بی برنامه. قتل با برنامه قتل هایی بودن که معمولاً از قبل پیش بینی میکرد، مراحل رو برای خودش تصور میکرد و میگفت که برای خودش اون شخص قاتل پیش بینی میکرد در کجا چه جوری به قتل برسونه. یه سری قتل های بی برنامه هم داشتیم که ما عمده قتل هامون متاسفانه قتل های عمدی مون در کشور قتل های بی برنامه بود که در اثر پرخاش، عصبانیت در یک لحظه اینها اتفاق میافتاد. خوشبختانه ما قتل های با برنامه خیلی کم داریم همین الان در کشور. حالا در یک مثالی پرونده هام رو خدمتون عرض بکنم، یه پدری در یکی از همین قتل های با با برنامه که بنده رسیدگی کردم، یک پدری یک فرزندی داشت که این فرزند هم فساد اخلاقی داشت، هم حالا مشکلات بعضن استعمال مواد. خیلی آبروی پدری که موجه بود و آبرویی در یک شهر رو داشت برده بود این فرزند. پدر تصمیم میگیره که فرزند رو به قتل برسونه و در محل، در واقع اون محل کارش، حالا یه کارخونه یه کارگاهی بود، اومد و یک وسیله‌ای رو، یک سیمی رو، در واقع من میخوام قتل چون فضای مجازی هست کاملا تشریح نکنم، یک سیمی رو، یک تنابی رو تهیه کرده بود و به پسرش زنگ زده بود که بیا و کاریت دارم امشب ساعت فلان، بیا در کارخانه من کاریت دارم. تمام کارگرا و همه رو ترخیص کرده بود، تمام دوربین ها رو از کار انداخته بود، دوربین هایی که در محیط و پیرامون و اینها بودن مدار بسته، و پسر رو دعوت کرده بود و موقعی که فرزند آمده بود شروع کرده بود به نصیحت. پسر زیر بار نرفته بود، از پشت اون وسیله‌ای که در یک لحظه‌ای که در واقع مهیا شده بود، از پشت اون تناب یا وسیله رو دور گردن پسر انداخته بود و پسر رو به قتل رسونده بود. خب حالا ببینید دوستان، من باز نمیخوام بکنم مطلب رو، فضای مجازی هست، شاید کلاس در واقع حضوری بود خیلی میتونستم بیشتر بست بدم موضوع رو و جزئیات رو بگم. میخوام مراحل رو چک بکنید. قصد مجرمانه، این پدر اول پیش خودش اومده بود، گفته بود خب این فرزند رو من هر کاریش میکنم یه جا برام بی‌آبرویی در میاره و بایستی خودم از شرش خلاص بشم دیگه، نهایت کاری که میتونم این کار بکنم، و قصد قتلش رو کرده بود. برای این کار آمده بود و از مرحله قصد گذشته بود، اومده بود تو تهیه مقدمات دوربین ها رو قطع کرده بود، کارگرها رو ترخیص کرده بود، اون وسیله تنابی و سیم رو در واقع تهیه کرده بود، و بعد زمانی که با فرزند بحث کرده بود از پشت اون سیم رو دور گردن اون انداخته بود و کشیده بود. اینجا مرحله عملیات اجرایی، داره اقدام، وارد اقدام سالب حیات شده، و بعد علارغم تقلاهای فرزند و اینها نهایتاً جرم تام محقق شده بود و فرزند به قتل رسیده بود. این چهار مرحله رو در جرم قتل ببینید خیلی ساده براتون تشریح کردیم، در هر جرم دیگه هم ممکنه این چهار مرحله اتفاق بیفته. حالا اون چه که میخوام براتون بگم این هستش که اگه شخصی این چهار مرحله رو که گفتیم طی بکنه، مرتکب جرم کامل و تام عمدی میشه و میبریمش برای مجازات، که بحث مجازات گفتیم در مبحث سوممون هست که آینده خواهیم گفت. حالا تازه باید از اون پله هم عبور بکنه، شرایط و موانع مسئولیت هم باید عبور بکنه، بعد میبریمش به سمت مجازات. حالا فعلا ما تو مرحله جرم هست. گاهی اوقات مرتکب تو یکی از این مراحل اول یا دوم یا سوم متوقف میشه، یعنی به مرحله چهارم که تحقق جرم کامل یا تام هست نمیرسه، تو یکی از این مرحله ها متوقف میشه. حالا بسته به این که تو کدوم مرحله متوقف بشه، حکم اون متفاوت. مثلا تو مرحله، حالا از همون مثال کودکانه استفاده کنم، که قصد شیرینی ها رو میکردید که برید اینها رو دستبرد بزنید بهش، بعد میدید یه دفعه تایفه پدری اومد همش تموم شدی، اصلا قصد از بین میرفت، در هم مرحله قصد میمون تمام میشد. گاهی اوقات میریم جلوتر میبینیم که تو تهیه مقدمات هیچی نداریم، یعنی چاپر هم استفاده کردیم، و خدمت تو عرض کنم صندلی هم گذاشتم آخرش قدمون نرسید. گاهی اوقات نمی رفتیم جلوتر تا می اومدیم دستمون رو ببریم رو شیرینی، یه دفعه مادر مچو می گرفت. تو مرحله شروع که بودیم مچمون رو می گرفت. یا اینکه خودمون منصرف می شدیم، احساس گناه بهمون میداد. گاهی اوقات هم ناموفق می شدیم و تمام. میخوام بگم ممکنه تو هر یکی از این مراحل این در واقع مسیر مجرمانه در مسیر تشکیل این جرمه متوقف بشه. حالا اگه مرتکب بیاد تو همون مرحله اول، یعنی قصد ارتکاب جرم متوقف بشه، خب اصلا جرمی واقع نشده، هیچ، صرف داشتن قصد مجرمانه بچه ها جرم نیست دیگه، که دیگه مشخصه. همین که شما در ذهنت بپرورونی، قطعا حتی اگر تو مثال کودکانه هم بررسی بکنیم، وقتی شما فقط تو ذهنت این بوده که این شکلات رو بری بدوزی، حتی اگه به مادرت هم اعتراف بکنی، بابتش تنبیه معمولا نمی‌شدید، تنبیهی نمی‌شید. توی بحث قتل هم این مثال قتلی که خدمت تو عرض کردم، اون آقا اگه فقط تو ذهنش بپرورونه که من آره فرزندم رو بیارمش به قتل برسونم، فقط تو ذهنش باشه و بعد بره یه جا اقرار بکنه بگه من یه همچین فکرایی میکردم، کسی مجازاتش واقعا نمیکنه، هیچ کسی مجازاتش نمیکنه. خب سوای از این که اثباتش هم واقعا سخته، یعنی صرف داشتن قصد مجرمانه اصلا جرم نیست، سوای این که اثباتش واقعا سخته، چون اینها درونی و در ذهن آدمه. فرض کنیم اثبات هم بشه با اقرار طرف یا حالا هر چی دیگه ای، مجازاتی براش قانونگذار قائل نشده. حالا یه نکته رو بگم، این مال مرحله اول. پس مرحله اول اگر متوقف شدیم، مجازاتی براش قانونگذار پیش بینی نکرده. حالا برخی یا بچه ها، برخی از اساتید هستن که ایراد میگیرن، میگن نه، این که تو میگی در مرحله اول یعنی صرف داشتن قصد مجرمانه جرم نیست و اگر در این مرحله یک شخصی متوقف بشه و قصدش رو اصلا نیاره تو مرحله دوم و سوم و چهارم هیچ کاری انجام نداده، این اصله، استثناء هم داره، یعنی اصل بر اینه، ما هم قبول داریم صرف قصد مجرمانه جرم است، اما این اصله، یه استثناء هم داره. استثناءش هم میگن تبانی در ارتکاب جرم. استثنایی که میارن جرم تبانی در ارتکاب جرمه. خب بچه ها میدونید تبانی در ارتکاب جرم تو مواد 610 و 611 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بخش دومه اومده. خب ما دو مدل بچه ها تبانی بیشتر نداریم، این رو هم حالا اینجا بگیم، بحث جزای اختصاصی است، اما بگم ما دو مدل تبانی بیشتر هم. یکی تبانی بر جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی که اختصارا میگن تبانی بر جرایم علیه امنیت، یه تبانی هم داریم تبانی بر سایر جرایم که میشه تبانی علیه اعراض و نفوس و اموال مردم. دو مدل تبانی، جرم تبانی ما در قانون بیشتر نداریم. یکیش رو ماده 610 گفت، یکیش رو ماده 611 گفته. حالا میخواییم بریم واقعا ببینیم، ریز بشیم توی این دوتا ماده، خودمونو بذاریم جا مجرم توی این مسیر، ببینیم واقعا این که بعضی از اساتید بزرگ حتی میگن که تبانی در ارتکاب جرم از استثناءات این اصل هست و در واقع ما میایم مرتکب رو به صرف قصد مجرمانه مجازات براش تعیین میکنیم، آیا این درست حرفشون یا خیر؟ بریم ماده 610 رو بخونید، باز بکنید. اینجوری میگه، میگه هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بکنند که جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب بشن یا وسایل ارتکاب اون رو فراهم بکنن، یا آورد به فلان مجازات میشه. ماده 611 رو ببینید، میگه هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بکنند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام بکنند و مقدمات اجرایی هم تدارک ببینند. تو 610 گفت یا وسایل ارتکاب رو فراهم کنند، تو مثال دومی گفت و وسایل رو وسایل ارتکاب رو فراهم بکنند. این دو تا ماده وقتی نگاه میکنید میبینید که انگار قانونگذار آمده و همون مرحله قصد، از این چهار تا مرحله، مرحله قصد رو، حالا ماده 610 یعنی تبانی علیه امنیت رو اول بررسی کنیم بعد بریم سراغ اون یکیش، تو ماده 610 اومده مرحله اول که قصد باشه رو گفته و بعد گفته یا اینکه وسایل ارتکاب رو فراهم کنه. این مرحله دومم جرم انگاری کرد، اما مرحله سوم چهارم رو دیگه نگفت. توی 611 که نگاه کنید از ترتیب، از نثر ماده وقتی نگاه میکنه، از لف و نشر ماده اصطلاحا میگن، بخوای نگاه بکنی میبینی آره انگار داره قصد رو میگه و بعد مقدمات اجرایی، یعنی داره مرحله دوم رو میگه. بنابراین این استثناء میشه بر اون اصلی که ما میگیم جرم، جرایم در واقع جرایم با صرف قصد قابل مجازات نیستن و جرم ما نداریم، صرف داشتن قصد مجرمانه جرم نیست. خب اگر ظاهر رو نگاه بکنید آره شاید با ظاهر مواد این نتیجه رو به نظرمون برسه، این هم تو ذهنتون باشه، خیلی از طراحای آزمون ها متاسفانه همین ظاهر رو نگاه میکنن، اما میخوایم خیلی عمقی بچه ها نگاه کنیم ببینیم واقعا صرف قصد مطلب رو عمقی نگاه بکنین. خودمون رو بذاریم جا مجرم، میخوایم یه جرم علیه امنیت داخلی انجام بدیم. خب میریم تو ذهنمون میپرورونیم، میگیم که خب میرم الان من مثلا فالوورام توی اینستاگرام زیاده، میرم یه پست میذارم تو اینستا، دعوت میکنم که آقا فلان ساعت در فلان خیابون یا فلان میدون شهر بیاید اونجا تا شعار بدیم، بعد بریم مثلا باجی بانک آتیش بزنیم و اینها. اینا تو ذهنم داره میگذره، تو ذهنم میام اینا، این میشه مرحله قصد دیگه، قصد مجرمان. حالا فرض کنیم که اثباتم بشه که من چنین قصدی رو تو ذهنم داشتم، یعنی میرم یه جا بعدن میگم، میگم یه بارم تو ذهنم این بود که پست بذارم این کار بکنم و اینا، به نظرتون جرم تبانی که ماده 610 میگه محقق شده؟ پس این که ما میگیم جرم رفتار میخواد، از عناصر متشکلی هر جرم اینه که رفتار میخواد، پس رفتار این جرمه کو؟ اصلا یعنی ماده 610 منظورش این بوده که من همینطور تو ذهنم میام یه طرحی رو میریزم، اینه منظورش؟ مگه میشه یه جرم محقق بشه اون سه تا پایه رو نداشته باشه، عنصر روانی، عنصر مادی، عنصر قانونی؟ مگه میشه عنصر مادی نداشته باشه؟ اصلا مگه ماده 610 منظورش اینه؟ پس چرا میگه اجتماع و تبانی؟ پس این نیست، پس قصد مجرمانه رو اینجا قانونگذار در این ماده، علارغم اون کسایی که فکر میکنن قصد مجرمانه فقط در این ماده جرم انگاری شده و استثنایی است بر این اصل که صرف داشتن قصد مجرمانه قابل مجازات نیست، این اشتباه است. اشتباه این نظر. چرا ما الان خودمون گذاشتیم جاش؟ اگه اینو من فقط تو ذهنم بیارم واقعا کسی مجازات میکنیم؟ این ماده میگه اینو مجازات کنیم؟ نه. قانونگذار میگه چیکار کن؟ میگه اگه این قصدت رو تو ذهنت داشتی، رفتی پیش یه نفر دیگه، با هم جمع شدید، حداقل دو نفر شدید، جمع شدید و توافق کردید، ببین تبانی کردن یعنی توافق کردن روی یک سری از مقاصد، توافق کردید راجع به آن چیزی که قصد مجرمانت بود، حالا جرم تبانی اتفاق افتاده. دقت میکنی؟ یعنی رفتار جرم تبانی توافق کردنه. تبانی صرفا قصد تو ذهنت نیست، بایستی اون قصد رو بیای حداقل پیش یه نفر دیگه یا توی جمع 10 نفری جمع بشید مطرحش بکنی، مطرح کردنش، اونا هم باهات موافقت بکنن، این میشه تبانی، این میشه تازه تبانی. پس دقت کنید بچه ها، توی حتی جرم تبانی صرف قصد مرحله اول جرم انگاری نشده، قصد رو میاری. مرحله دوم، حالا ممکنه وسایل ارتکاب رو هم فراهم نکنی، تو ماده 610 هنوز وسایل ارتکاب رو فراهم نکردی، یعنی گفتی بعضی از این مراحلش ممکنه از بین بره. مرحله دوم که تهیه مقدمات جرم فراهم نکنی، اما میای توی جمعی قصدت رو مطرح میکنی، همین ابراز قصدت مرحله سوم رو داره. یعنی چی؟ یعنی عملیات شروع به اجرا، شروع به رفتار. ما منظورمونه رفتار اینجا توافق کردن، شروع داری میکنی، مطرحش میکنی. حالا اگه اونها باها توافق کردند، این جرم تام، مرحله چهارم جرم تام محقق شده. تازه این در خصوص جرم علیه امنیت بود، اگه تبانی علیه سایر جرایم رو نگاه بکنید، علیه اعراض و نفوس و اینها باشه، مرحله دوم اضافه میشه، میگه آقا شما قصدتون رو داشته باشید تو ذهنت، بعد میای با هم تبانی هم میکنید، یعنی توافقه رو میکنید، جمع میشید تبانی میکنید با هم، مقدمات هم بایستی جور کنی، تهیه مقدمات هم بکنی، این توافقه رو که کردی اینجور محقق شده. بنابراین دقت بکنی، خوب دقت بکنین، اون چه که من میخوام خدمتتون عرض بکنم، به ضرس قاطع دارم خدمتتون میگم، هیچ جرمی به صرف قصد مجرمانه قابل تحقق نیست. ما نیاز به رفتار هم داریم. بنابراین اون استثنایی که میزنم واقعا استثنا نیست، اون هم میاد تو همین 4 مرحله میشینه، حتی جرم تبانی هم تو این 4 مرحله میشینه. پس با احترام به نظر خیلی از اساتید، به نظرم به این استثناء، اونهایی که این رو جرم تبانی رو استثناء میدونند بر اصل اینکه صرف داشتن قصد مجرمانه جرم نیست، با احترام به نظرشون به اندازه کافی دقیق نشدن. این رو ما نباید استثناء بدونیم. حالا جالب اینجاست که تازه بعضی از حقوق‌دان‌ها میرن به سوء قصد هم اشاره میکنن، میگن سوء قصد هم یکی از جرائمیه که قانونگذار مرحله قصد رو فقط جرم‌انگاری کرده و استثنای بر این اصل است که خوب گفتیم خدمتتون. این که دیگه بابا، این که دیگه واقعا باید بگیم این بچگانه. سوء قصد رو بچه ها میدونید مواد 515 و 516 قانون مجازات گفت. ما سوء قصد دو مدل داریم، یا سوء قصد به در قانون مجازات ما سوء قصد دو مدله، یا سوء قصد به جان رهبری و یا یکی از رؤسای قوای سگانه یا یکی از مراجع بزرگ تقلیده، اینو 515 گفته، و یه مدل سوء قصد هم به جان رئیس کشور خارجی داریم. خب این دو مدل سوء قصد بیشتر. حالا سوء قصد که دیگه خیلی بدیهیه، سوء قصد اسمش سوء قصده، منظور این نیست که بگیم طرف قصد سوءی نسبت به او داره، نه، اسمش سوء قصد، باید حتما طرف بره یه تیراندازی بکنه، یه اقدامی بکنه، چاقوی در بیاره بره سمتش، باید حتما یه رفتاری انجام بده، وگرنه هم که بشینه تو فکرش بگه خب من میخوام الان که رئیس جمهور مثلا روسیه اومد تو ایران برم بکشمش، بعد بیاد یه جا تعریف کنه به این که من یه موقعی اروز که رئیس جمهور روسیه اومده بود اینجا، قصدم این بود برم بکشمش، بابتش مجازاتش میکنید؟ بابتش مجازاتش میکنید؟ خیر، اصلا مادهش 515-516 اینه میگه؟ خیر، اصلا اینا نیست. یعنی اصل رو بچه ها بگیرید، در واقع این رو بگیم، این هیچ استثنایی نداره این موضوع و صرف داشتن قصد مجرمانه جرم نیست، هیچ استثنایی هم نداره، حتی تبانی، حتی سوءقصد. خب این مرحله اول، اجازه بدید انشاءالله ادامه مطلب رو در جلسه آتی خدمتتون عرض خواهم کرد. شاد و پیروز و موفق باشید یا حق.